أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که از مباحثی که مرحوم نائینی در بحث عوامر مطرح کردن، بحث که از ایشون مشغول بودیم نحوه دلالت صیغه بر وجوبه. به تعبیر ایشون می‌فرمان به این که در اصل این مطلب که از امر وجوب استفاده میشه نمیشه اشکال کرد، انما کلام در وجه این مطلبه. بله، انما اشکال فی طریق استفادت الوجوب من الصیغه بعد ما کان استفادت الوجوب مما منها، چون استفاده وجوب مما لا اشکال فیها. وقت تمسک میکنم به آیه مبارکه ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تعبیر خدا کرده به امر، ما ان الامر کان به صیغتی که ما هو ظاهر قولی تعالی فقط او لهو ساجدی، با اینکه به صیغه امر بوده تعبیر به امر شده. مثلا این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، اما حالا بعد توضیحاتش میاد. بعد در استفاده وجوب بحثی نیست، اشکال در طریقه استفاده وجوب. فنقول لهم فی ذلک طرق، ایشون میفرماین برای استفاده وجوب طرقی در ذکر شده از صیغه افعل. البته تعبیر ایشان طرق یعنی چند راه. اولش میشن معنا منها، مثلا منها دعوا و از آها لغتا. این منهای اول ایشون دوم دیگه نداره، یعنی تا آخر بحث ایشان در صفحه 137 دیگه منهای دوم نداریم. حالا شاید مقرر حواسش نبوده، حالا شاید اشکالات چاپخانه باشه. برحال فعلا عدت طرق نوشتن ایشون، لکن یه دونشه فقط به عنوان منها آوردن. البته بعد در صفحه بعد ولدی ینبغی ان یقال وجوب انما یکون حکمن عقلی، مرادش از دوم باید این باشه، شد طریقان اونم طرق به قول آقایون جمع منطقی جمع ادبی نیست. علی حال ایشان اینو دقت کنید، چون ممکن در عبارت ایشان کم و زیادش رو طبعا، چون عبارت مقرر یا اشکالی ما به مرحوم نائینی نداریم، اشکال هم نیست، توضیحه که این در کتاب چون اصطلاحا این طور هست که منها 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 اینطوری باید بگن وقتی گفت تو رو، اما ایشون یه دونه منها گفتن دیگه منهایی دیگه نداره و منها و منها. بعد در صفحه بعدی ولدی هم بقیه انی قال باید میگفتن که و منها، مثلا اینجا دفعه دوم منها نگفتن. الان اجمالا ایشون دو طریقه برای این مطلب ذکر میکنه، یکی عنوان لغوی که در لغت وضع شده، یکی هم عنوان حکم عقلی. البته عرض کردم مرحوم نائینی در این نوشتار تعبیر به حکم عقلی کرده، آقای خویی هم غالبا تعبیر به حکم عقلی میکنن، و مرادشون از حکم عقلی حکم عقل به لزوم اطاعت مولا، که اگر مولا امری کرد باید حتما انجام داد. اما غالبا نائینی جای دیگه تعبیر به عقلا کرده، حکم عقلا. اینجا تعبیر میکنه ان الوجوب انما یکون حکما عقلیا، شبیه تعابیر آقای خویی، لکن غالبا تو نوشتهایشان جای دیگه که من دیدم عقلایی گرفتن و همون درسته، یعنی درستش عقلاییه. یعنی چه مسئله عبدالمولا یک مسئله بود که در عرف عقلا جاری بوده، متعارف بوده عبدالمولا. اما اینکه بگیم عقلیه، این لازمش اینه که ما بردگی ذاتی رو قبول بکنیم. حکم عقله یعنی قبول بکنیم که خداوند بشر رو دو جور خلق کرده، یه دست بشر ذاتن بردن، یه دم ذاتن مولا هستن مالک. خب اینه که نمیشه قبول کرد، ولی بعضی از حتی عبارت ظاهرن ارسطو هم اینطور باشه، اما اینه قبولش نمیشه کرد. به هر حال اینجا باید گفت که مراد ایشان حکم عقلی یعنی حکم عقلایی، نه عقلیه که ما مصطلح عقل چینه ادراکی رو نداره، جزء ادراکات عقل نیست، این جزء نظام های اجتماعی است، یه نظام اجتماعی است، نظام عبدالمولا بردگی، و این نظام بردگی در طول تاریخ موجود بوده و برخورد موالی با عبید خودشون در طول تاریخ مختلف بوده و طرق مثلا عبودیت مختلف بوده. اینا چیز عقلایی است، ربطی به حکم عقل نداره. مثلا اگه کسی دزدی میکرد این رو برده او حساب میکرد، در خود قرآن داره جزا او من وجد فی رحله فهو جزا. این به سید داستان برادر حضرت یوسف که اگر اون به اصطلاح اون مکیال رو، اون وسیله سنجش رو در بار کسی دیدین، این خودش برده اون باشه، فهو جزا، خودش برده باشه. این یه نوع از احکامی بوده که در عده از شرایع حسابه و اجتماعات حسابه، حالا شرایع غیر شرعی این بوده، یعنی که مثلا من وجد فی رحل. و لذا هم اسباب مالکیت عبد، هم نحوه حدودش، هم یک چیزی نبوده که حکم عقل باشه، یک نواخ باشه، نه هم چیزی در ما در عقل نداریم.
فعل امر مخصوص بین عبد مولا که نبوده، تو جامعه به برادر به دیگران هم رایج بوده فعل امر.
خب ایشون میخواد یه وجوب رو از مثل برادر به برادر، نه مثل عبد مولا. لذا ما در اینجا میفهمیم، اما در لغت فرقی نمی کنه. برادر به برادر میگه، پدر به مادر میگه، مادر به پدر میگه، فرقی در این جهت ندارن با هم دیگه، در لغت فرقی. لذا ایشون لغوی نمیدونن، عقلی میدونن. نکته عقلی دونستنش این، عرض کردم جاهای دیگه من از مرحوم نایی دیدم تعبیر عقلا کرده، تعبیر عقلایی تعبیر درستیه، اون درسته، تعبیر عقلی تعبیر درستی نیست. شاید حالا مرحوم مقرر رحمت الله علیه، با اینکه خود مقرر جزء بزرگانه، خودش هم بعد از مرحوم آقای ناینی یکی از شلوغ‌ترین درس‌های نجف مال مرحوم آقای کاظمی بود، آشان علی کاظمی قدس الله سره. نسبت به خداوند
توجه تعالی انسان‌ها
ذاتاً
بنده نیستن،
اون به ملکیت دیگه، غیر از این ملکیت اعتباری است که در طول تاریخ عوض
بود. آقایون مرادشون همینه،
نه اصلا اون ملکیت یه ملکیت دیگری، اون با زمین و آسمان و همه یکیه، ملک و سماوات و هم چه دیگه بین نداره. اون ملکیت خالقیت و قیوم اصلا ربطی به این رو ملکیت، ما انواع ملک داریم. به یک مناسبتی من در شرح رساله آیه آشان حسین اسفانی عرض کردم، اصلا ما انواع ملک هم در آیات و هم در غیر آیات داریم، یک جور نیست، یک معنای واحدی نداره. اینطور نیست که مالک، ملک و مالک یکی باشه. اجمالا یک نحوه سیطره هست، اما خب خیلی درجات ضعف و شدت و مراتب و جهات مختلف داره. و
عالی از دانی بگیم هر نمیشه، مثلا یک عالی دانی، حالا عبد مولا میشه، پدر فرزند میشه، هر کس که عالی باشه.
خب دیگه همون دیگه، وقتی رفت رو عقل و رفت رو عبد مولا، باید اینطوری تصور بکنه، باید یک جوری باشه که سیطره برش باشه، بدون سیطره نباشه، یا مالکیت داشته باشه. اما این مالکیت بر عبد غیر از مالکیت بر درخت مثلا خیلی فهم میکنه، یا بر اون لله ملک و سماوات و الارض غیر از این معناست، اون قطعا ربطی به این نداره. این معنای اعتباریه، این ما اسمش ملک اعتباری، اصلا این یک نحوه از ملکیت. یه ملک به اصطلاح حقیقی هم داریم، اون ملک حقیقی باز غیر از ملکی است که از مقوله ملک در مقولات نوشتن، در اعراض جواهر، اون یک چیز دیگریه. اون مالک به معنای سیطره خارجی انسان. اینا رو من توضیحاتش دادم اینجا معطل نکنه. و من آیات اولا یارو انا خلق لانه هم به ما عمل از ایدین و انعام هم فهم لها مالکون. این مالک نه مالک اعتباریست و نه مالکیست که در مقولات اردن اسمشه. این مالک نه مسلط هم بر اس، مسلط هم بر الاغ، مسلط هم بر این حیوانات، مسلط هم فهم لها مالکون، یعنی سیطره دارن. این سیطره خارجی، این ملک مراد اینه، نه اینکه مالکن، یعنی ملک اعتباری باشه، و نه به معنای اینکه مثلا خلقشون کردن، این اصلا نه به معنای مقوله است، هیچی ربطی مقوله الله، این اصلا عنوان دیگریه، اصلا این ملک عنوان دیگریه، به عنوان اینکه مثلا سوار اسب میشه، اسب هر جا میخواد میبره میاره، سوار شتر میشه هر جا میخواد بیاره. این مالکون باز غیر از این ملک اعتباری است، غیر از انواع مختلف ملک در لغت عرب به کار، در اصطلاحات و غیر اصطلاحات به کار برده شده و این منشأ اشتباه شده، یعنی منشأ که از مناشأ اشتباهیه. منها دعوا از آها لغتن للوجوب، که اصلا برای وجوب باشه. بعد میگه و هاقی دعوا به ظاهر، حالا تستقیم لغت رو قبول نمی کنیم. لما عرفت ان نسیقته لها مادتون و هیئه و ماده موضوعتون، به معنا دیگه همون بحثای معروف که در لغت این چین چیزی وجود نداره که وجوب رو ایشون از این راه وارد شدن که اگر در لغت باشه یک اصطلاحی دارن اگر مدلول صیغه افعل وجوب باشه دالش چیه؟ اصطلاحا اینطور میگه، اینکه ایشون میگه لها مادتون و هیئه، اشاره به این نکته است چون نسبت بین دال و مدلول نسبت تضایفه. شما اگر مدلول پیدا کردین دال برش چیه؟ یا هیئت یا ماده است. ماده که دال بر اون نیست هیئت هم نیست. این از این راه ایشان وارد میشن و ما راه دیگر را عرض میکنیم. بله و مفاد معنا حرفی لکونها موضوعتا لنسبت الماده للفاعل به نسبت الایقائیه. این توضیح دادم دیروز هم عرض کردم چون مرحوم ناینی قدس الله سره در معنای حرفی قائل است که معانی حرفی ایجادی هستن، اختیاری نیستن. این نسبت الایقائیه یعنی به اصطلاح نسبت ایجادی به تعبیر ایشان. عرض کردم بعضی ها میگن نه نسبت طلبیه نه ایقائیه، لکن معروف وضع حال طلب نه مفهوم طلب به نحو معنای حرفی، طلب به معنای حرفی. حالا من در خلال بحثا به این مطلب اشاره میکنم و عرض کردیم نه نسبت، نه کلمه نسبت اینجا درسته نه کلمه ایقا، هر دوشون فی غیر محل است. لنسبت الماده فلا معنا لدعوا وضع اللهم الا یوجه به ان المراد وضع حال ایقاء النسبه اذا کان بداء طلب و بله ف یؤخذ داء طلب فی قیدا فی وضع الهیئه، لكن خب این خلاف ظاهره قیدیتش. حالا این چون توی بحث واجب معلق هم یه بحثی داره مرحوم شیخ که گفتن اونم مقرر اشتباه کرده، اونجا این توضیح میدیم انشالله تعالی. و اما دعوا اکثریت استعمال آفل استحباب، بعد جواب میده این چون در مثل معاله و اینا آمده که زیاد در استحباب به کار برده شده. بعد ایشان میفرما به توضیح الفساد یتوقف علی بیان حقیقت الوجوب و الاستحباب. عرض کردم ما یه مشکلی که داریم در این کتب اصولی ما خیلی همچین مرتب وارد نشدن. مثلا اینجا به مناسبت این که مفاد صیغه وجوبه یا استحبابه یا اعم از وجوب استحبابه، میان وجوب و استحباب کردن. دقت کردید که آیا وجوب چیه؟ آیا وجوب یک معنای ترکیبی است، مطلوبیت شیء ملمن من ترک، یا یک معنای بسیط، معنای به اصطلاح ترکیبی نیست؟ ایشون وارد این بحث شدن. دقت می‌فرمایید خود مرحوم ناینی. و عرض کردیم در عده از کتب اصولی اهل سنت در شیعه شاید بعضی از قدمای ما، حالا قدما مراد من از قدما در اینجا این قدمای قبل از شیخ طوس، شیخ انصاری، مثلا دوران بعد از وحید، بعد دوران نشاط اصولی ما، چون الان دقیقاً مثلا اشارات مرحوم حاجی کرباسی تو ذهنم نیست ترتیب ابوابش، بعضیشون داره اما در کتب اهل سنت هست. عرض کردیم در کتب اهل سنت یک فصلی رو اصولا در بیان حقیقت حکم دارن که اصلا حکم چیه، بعد تقسیمات حکم دارن، حکم مولوی، حکم وضعی، حکم ارشادی، بعد مسئله اقسام حکم یا حکم وجوبی، حقیقت وجوب چیه. اینا رو در کتب اهل سنت رضونم نه در همشون، در عدهشون یک فصل مستقلی در این جهت دارن. روشن شد چی میخوام بگم؟ ما متاسفانه یک فصل مستقلی در این کتب اصولی خودمون نداریم. یه دفعه به مناسبت باهاتون بحث میشیم و الا فصل مستقلی نداریم. و من در تقسیم اصول عرض کردم اگر بخوایم این کتب اصولی که در این مدت 1200 سال نوشته شده، 1200 خورده ای سال نوشته شده، همه رو جمع جور بکنیم و همه رو تنظیم بکنیم، بهترین راهش اینه با اصولی که شیعه نوشته و اصولی که اونا نوشتن پنج فصلش بکنیم، اصول رو پنج بابش بکنیم. باب اولش در حقیقت و حکم باشه که ما نداریم، الان در کتب ما نیست، در کتب ما این بحث مطرح نشده. فصل دومش در بحث مباحث لغوی باشه، حقیقت ظهورات، ظهورات چه؟ بحث ظهورات رو ما داریم، متاسفانه یکیش یک جاست، یکیش یک جاست، خیلی همچین خیلی جمع جور نیست. چند دفعه توضیح دادیم اصل حجیت ظهور، چرا ظهور حجته و بعد منشأ حجیت ظهور، که این خودش یکی از ابحاث سنگین علم اصوله که نکته این که اصلا زهورات چرا حجت هم وجه حجت زهورات چی آیا زنیه، به مناسبت که شیخ در کتاب رسائل حجیت زواهر داریم، این بحث ما غالبا اونجا داریم. یکی هم در بحث مثلا اقسام زهورات، زهور جمله اسمیه، جمله فعلیه، اینا هم باز در اینجا دارن. یعنی انصافا کلمات اصحاب ما عده ای از این بحث رو دارن اما متفرقه. بحث سوم در مصادر تشریعی باشه، مثل کتاب و سنت و عقل و اجماع، و برای اینکه احاطه ای پیدا بشه تقریبا کل اونی که قیل فل اسلام، مثلا مثل مصالح مرسله و مثل استحسان و استصحاب که خب عده شیعه هم قائل هستن، مثل استصحاب. و مراد من از استصحاب در اینجا در شبهات حکمیه کلیه ها، در احکام، نه در موضوعات خارجی. اصولا در اصول وقتی استصحاب مطرح میکنم مرادشون احکام اشتباه نشه. آقای نمیشه مثلا اینکه از اقوال استصحاب در موضوعات حجت، در احکام حجت. اصلا بحث حجت اصل استصحابه، احکام موضوعات اصلا بحثشون نیست. دارن بعضیشون اما اصلا بحث نیست. بحثی که در اصول واقع شد تو احکامه. مثلا بحث معروف که آبیس مثلا 5 تا کره رنگش رنگ خون گرفته نجس شده، بعد رنگش خودش پرید سفید شد، آیا پاک یا نه؟ خب استصحاب بقا نجاست کرده. یا همین مسئله حرمت زن بعد از پاک شدن از خون و قبل از اغتسال، اونجا هم استصحاب کردن. یا اگر در نماز با تیمم نماز خوندن وسط نماز آب پیدا کردن، استصحاب کردن که ادامه بدین، استصحاب وجوب ادامه نماز الی آخری. مراد از استصحاب در اصول این اصلا، دقت کنید، موضوعات خارجی اصلا مرادشون نیست، کلا مرادشون نیست. در اصول مراد اینه. ولذا مرحوم ناینی میفهمه مسئله اصولی استصحاب در شبهات حکمه کلی است، اما شبهات موضوعی قواعد فقهه، اصلا از اصول نیست، جزء قواعد فقهه. مسئله فقهی هم نیست، جزء قواعد فقهه، تو قواعد فقه باید متعرضه شد. و اهل سنت هم تو اشباه و نظائر آوردن، البته کلی استصحاب آوردن، تو اصول هم آوردن. علی حال خیلی وارد این بحث نشیم. وقتی مصادر تشریع رو ما خیلی مرتب بحث نکردیم، اونا چرا؟ کتاب، مباحث کتاب. این کتاب، کتاب‌های درسی ما راجع به کتاب و نسخ و مسخ و این چرا معالم مثلا اینطوریه، مقدار مباحث قرآن داره، سنت داره. ما در سنت بیشترین بحث روی طریق سنت که خبر واحد مثلا باشه. اجماع داره، عرض کردم مجموعه ماقیل او یمکن ان یقال در دنیای اسلام راجع به کشف احکام حدود 20 است. 4 تاش پیش ما مشهوره، کتاب و سنت و عقل و اجماع، اما غیرش هم هست، مصالح مرسله هست، حتی عده قائل هستن شورا. و مراد از این اجماع یا شورا یعنی حکم رو عوض کنن. مثلا در زمان ما فرض کنیم با مثال ذبح مشکلاتی ایجاد کرده، هم به لحاظ خود ذبح و مکان ذبح و تقسیم ذبح در ایام حج، اصلا علما جمع بشن همشون رأی بدن که آ ذبح برداریم از احکام حج، بعد میگن این حجته، یعنی حجت به معنای مصدر تشریعه. میتونیم آیه قرآن رو با اجماع تخصیص بزنیم، میتونیم سنت رسول رو با اجماع برداریم، یا با شورا، یعنی اکثریت. شورا الان در کتاب ما نیومده، بعضی از کتب اهل سنت آمده که اصلا خود شورا، عده قائلن که خود شورا در حقیقت خودش مصدر تشریعه. دقت بکنید، اجماع پیش ما مصدر تشریع نیست، اما پیش اهل سنت چرا مصدر تشریع؟ اونه که قائلن مصدر تشریع میدونن. پس بحث سوم هم مصادر تشریع باشه، عقل و اجماع و حقیقت عقل و حقیقت الاخری. مبحث چهارم هم طرق و امارات باشه، مبحث پنجم هم اصول عملیه. این اگه بخوایم کل کتب و اصول رو بین سنت و شیعت و قدیم و جدید همه رو با هم جمع بکنیم، اصول میشه 5 باب اگر خواستن آن تنظیم مبحث اصول. اما فرض کنیم الان کتاب فواید اینطور نیست، کتاب کفایه اینطور نیست، معالم اینطور نیست، یعنی الان کتب ما به این نحو نیستن، اما این هست، این جزء مطالب ماست. از مطالبی که در اصول متأخرشیه انصافا روش خیلی کار شده، دعوای تحلیل‌های ظهوراته. یکی دعوای ظهور، یعنی اینکه مثلا صیغه ظهور در وجوب داره یا نه، یکی تحلیل این ظهور. این رو ما عادتا در کتب قدیم در علوم بلاغه مثل بیان مقدار داریم، مجاز و حقیقت و فلان از این حرف مقدار اونجا داریم. در جدید تقریبا علمی به نام فقه اللغه در دنیای عرب در دانشگاه ادبیات به نام فکر یک بهزار، اما انصافا هیچ کدومشون به اندازه اصولین متأخر شیعه کار نکردن. اصولین متأخر شیعه تو حیات خیلی کار کردن، در حیات مبحث ظهور مطرحه و مبحث وجه ظهور، تحلیل ظهور. مثلا ببینید مرحوم نایری میگه صیغه ظهور در وجود داره، این ظهور یک بحث رو این بحث خب نوشتن، قبلی هم نوشتن، اهل سنت هم نوشتن، چیز تازه ما کمتر داریم. اما تحلیل این ظهور، منشأ این ظهور کجاست، در حیات خیلی بحث های مثلا هیئت جمله مثلا شرطیه، هیئت جمله شرطیه رو تحلیل خیلی قشنگی کردن، تحلیلات خیلی خوبی دارن که اهل سنت عادتا ندارن انصافا تو این قسمت. اینم به خاطر اینکه علمای ما در تحلیل اون افراد یعنی اقسام کلمه در خصوص معنای حرفی خیلی تحلیلات خوبی دارن. تحلیلات و علمای اصولی ما در معنای حرفی تحلیلشون ها، نه ظهوراتشون. در ظهوراتشون اهل سنت هم دارن، ما نداریم الان. علامه مثلا در تهذیب داره، تهذیب الاصولش مثلا واب به چه معناست، بل به چه معناست، الا به چه معناست، لاکن به چه معناست، اینا رو داره، علامه داره. همینه که در مغنی میخوندین اونجا هم داره، در کتب اصول اهل سنت هم داریم. اصول اهل سنت معانی حروف رو داره، در اصول اهل سنت ما دیگه معانی حروف رو نداریم. واب من در فرض که مثلا در بحث مفهوم شرط معنای این، مثلا معنای این در لغت عرب چیه، و الا اصولا نداریم. معانی مفردات، معانی حیات رو داریم، مثلا معنای جمله اسمیه چیه، معنای جمله وصفیه چیه، معنای جمله حرفی، اینا رو داریم. اضافه بر اینها تحلیل هم داریم. دو تا نکته از اشتباه نشه، یکی ظهوره، یکی تحلیله. این تحلیل هایی که ما الان در حوزه های ما، در حوزه های شیعه الان خونده میشه، انصافا بی سابقه است در دنیای اسلام، بی سابقه است. یعنی شیعه در این جهت خیلی پیشرفته. کارهایی هم که ما تو اصول عملیه کردیم خیلی پیشرفتیم، مثلا قابل قیاس با اهل سنت نیستیم. تو اصول عملیه هم ما در این دو بخش خیلی جلو رفتیم انصافا در کتب اصولی ما. مثلا همینجا یکی ظهوره، ظهور صیغه در وجوده، یکی تحلیل این ظهوره. این تحلیل خیلی مهمه، یعنی این تحلیلی است که مرحوم ناینی ارائه میده برای وجوب. و مرحوم ناینی در اینجا دو مبنا رو نقل میکنه، یک مبنا مبنای لغویه، یک مبنا به قول ایشون عقلی، که من فکر میکنم مرادش عقلایی بوده، شاید مقرر درست نمیشه. بعید ناینی قائل باشه که به حکم عقل یجب و طاعت المولا، خب این باید بردگی ذاتی رو قبول بکنه، عقل که نمیتونه بیاد. این عقلاست و جامعه هم هر حکمی که به حسب زمان عوض شد، این حکم عقلی نیست، عقلاییه، سیر عقلایی است، عوض میشه. لذا حجیت قطع که مرحوم شه گفت ذاتی، گفتیم ذاتی نیست. چرا؟ چون در اون زمان واقعا اینطور بود. اما الان اگه بگن قطع حجت نیست، مشکل نداره. مثلا میگن شما دیدیم روزنامه نوشت که آقا مثلا مجلس موافقت کرد فلان قانون، بگه آقا شما باید که در روزنامه دید. روزنامه مجلس هم دید، لیکن به این اکتفا نکنید، زنگ بزنید به مجلس، باز به این اکتفا نکنید، زنگ بزنید به وزارت کشور، زنگ بزنید به استانداری. بعد مشکل نداره الان سوال بگن، با خیلی راحت الان. یعنی الان اگه گفتم قطع حجت نیست، خیلی مشکل درست نمی‌کنه. به قول مرحوم هاشم حسین اصفهانی، ایشون حجیت عقلایی گرفته در باب قطع، میگه چون اگر قطع حجت نباشه اختلال نظام لازم. بله تو زمان ایشون بله، با اون امکانات اون زمان بله، اما الان در زمان ما میگن آقا نه، ولو قطع پیدا که با سوال بکن، با سوال بکن، مشکل نداره. عرض کردم مطالبی که برمیگرده به جامعه و تمدن‌ها و فرهنگ‌های جامعه و وضع جامعه، وضعش اینا رو نباید حکم عقلی حساب کرد. اینا حکم عقلی است که با شرایط اجتماعی تطبیقش میدن. احکام عقلاییه، اینا رو جزء احکام عقلایی حساب بکنه.
عقلی رو در اینجا نمیشه به نحو قضیه حقیقی بگیریم.
چیا؟
حکم عقلی در اینجا رو به نحو قضیه حقیقی بگیریم، نه قضیه خارجیه.
قضیه حقیقی و خارجی اصلا اگه باشه قضیه نیست، این دیگه ارتکاز عقلی است، نه این که قضیه عقل الف عقل همچی چیزی نمیگه که برده باد احلا اولا رساعت کنه.
نه حقیقت افعال رو
مضافن، حقیقت افعال نه، یه امر لغوی و لغت امر اجتماعی. اصولا در پدیده های اجتماعی بحث ذاتی و عقلی درست نیست، اینا پدیده های اجتماعی هستن، از اجتماع به اجتماع فرق.
استقرار افراد این به دست اومده، با استقرار افرادش
ببینید شما ظهور رو میخواین بگین، ظهور قبول کردین، خود نایینی هم ظهور رو قبول کرد، ظهور در وجود داره، بس سر تحلیل وجوده. شما در مثلا در میاد انشاءالله در بحث فرض کنیم مثلا جمله شرطیه در کفایه داره که آقای خویی و دیگر هم همون راه رفتن. ایشون میگه اگر میخواد جمله شرطی دلالت بر مفهوم بکنه چهار تا نکته باید اثبات بشه. یکی این که بین شرط و جزا ترتب هست، یکی این که ترتب به نحو ملازمه هست، یکی این که ملازمه به نحو علیته، یکی این که این علیت به نحو انحصار. خب این تحلیله، دقت میکنه، این یه تحلیلی است برای انعقاد ظهور جمله شرطی در مفهوم. باید این چهار مرحله رو اثبات بکنیم: ترتب بین جزا و شرط، ترتب به نحو ملازمه، ملازمه به نحو علیت، علیت هم به نحو انحصاری. خب این تحلیلی است که ایشون ارائه میده. نظام مرحوم آقای خویی ترتب و ملازمه رو قبول میکنه، علیت قبول نمیکنه، چون میگه ما در لغت عربی مطلوب و ادات شرط گاهی اوقات علت گاهی معلوله. مثلا اگر تب کردی نبض سریعه، اگر نبض سریعه تب کردی، خب یکی علت دیگه معلوله. شما گاهی بعد از ادات شرط علتی میاری، گاهی بعد از ادات شرط معلول میاری. پس این که همیشه بعد از ادات شرط حتما باید علت باشه قبول نمیکنه. و ما اونجا توضیح دادیم که ایشون اشتباه فرمودن. اون که گاهی علت میاد گاهی من تو امور واقعی است، تو انشائیات اینطور نیست. بحث در جمله شرطی در انشائیات، اون امر واقعی است، تابع واقع خودشه. ممکنه سرعت نبض علت تب باشه، ممکنه تب علت سرعت، اون امر واقع خودشه. در انشائیات ابداع، ایجاده، ایجاد به این معنا، یعنی چیزی که نیست وجودش میده. اگر مهمان آمد نان بخور، این ظهور و عرفی داره که آمدن مهمان علته، و الا فی نفسه اینطور نیست که آمدن مهمان علت باشه. این داره میگه اگر مهمان، دقت کردین این اشتباهی رو که مرحوم آقای خویی مرتکب شدن، اینجا رفتن رو امور واقعی، رو امور واقعی راسته، حق با ایشان. خب مطلب عدادش در گاهی علت گاهی معلول، راستم هست، درستم. حالا مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی از راه دیگه که آیا عدات شرط برای فرض و تقدیره یا برای تعلیقه؟ دیگه نه دیگه، علیت قبول نکرد، انحصار قبول نکرد. ما البته مفهوم شرط قبول کردیم، علیت قبول کردیم به خاطر ظاهر انشاء که علیت باشه توش، انحصارم با مقدمات حکمت اثبات کردیم و الا خودش بی نفسی در نمیاد. اینم خلاصه بحث. چون من در آقای میدونم مبنای ما در اصول وقتی یه صحبتی میکنیم چند تا تقریبا سریم در طی یه ماه دو ماه کل اصول رو به یک نحوی بیاریم، به یک بهانه کل مباحث و اصول رو از اول تا آخر به یک بهانه طرح بکنیم. خب مرحوم هاشم حسین اصفهانی میگه ایشون نسبت میده به اهل معقول، میگه اهل معقول میگن برای فرض تقدیره، اهل ادب تعلیق. حالا نمیدونم من نسبتش الان تو ذهنم نیست، یکی رو به اهل معقول نسبت میدن، یکی رو به اهل ادب در کتاب مرحوم خود مرحوم هاشم حسین اصفهانی. البته در محاضرات آقای خویی که ظاهرا اشتباه از مقرر باشه نوشته به معنی الفرض و تعب تعلیق، نه فرض در مقابل تعلیق، اشتباه کرده، فرض و تقدیر یا تعلیق، این دوتا معنا فرق میکنه. خود ایشان فرض قبول میکنه، ولی میگم فرض به علمای ادب نسبت داره، یکیش به علمای معقول. من نسبت در همون جا عرض کردم، این که ایشون نسبت داده من هنوز فعلا پیشان روشن نیست که اهل ادب اینو گفتن یا اهل معقول اونو گفتن. روشن کتب ادبی چنین چیزی ما ندیدیم. حالا ایشون نسبت میدن به علمای معقول و علمای ادب، اون وقت ایشون فرق میگذاره به لحاظ این که فرض است یا تعلیق است. و ما خودشون قبول میکنه فرضه و قالب مفهوم هم میشه. ما در اونجا توضیح دادیم که اگه شما فرض گرفتید باید قالب مفهوم نشی اصلا، چون اگه فرض شد شبیه مفهوم وصف میشه. توضیح ممکن را محله علایه. حالا اینا تحلیل هایی است که گفته شده، دقت میکنید؟ پس یکی ظهور جمله شرطیه در مفهومه، یکی تحلیل این ظهوره، و ما باز تحلیل دیگری کردیم. حالا که جاش اینجا نیست، صحبتاش در محل خودش، بعد در خلال این بحث اشاره میکنم. علی حالا این مطلبی رو که مرحوم نایین در اینجا داره من میخواستم به این مناسبت بگم. انصافا در اصول متأخر شیعه رو این خیلی کار شده و اینو خودتون آماده کنید، این از اون کارهاییست که باید روش خیلی کار بشه. و اون تحلیل حیات، تحلیل معنای حرفی، نه ظهور. در کتب قدیم غالبا انعقاد ظهور بود. ظهور در چی داره؟ اما الان در این معانی جدید، در این بحثی که ما الان در اصول جدید ما شده، اینم تقریبا بعد از شیخ انصاری شده، خیلی قدیم نیست، یعنی فکر می کنم تا وحید بهوانی هم باشه، نسبتا متأخره. تحلیل های بسیار خوبی رو انصافا حقا یقال حتی اهل سنت هم ندارن، و در میان ما تا اونجایی که من خبر دارم، تحلیل مثلا معنای حرفی رو به اون معنایی که من گفتم اولین بار مرحوم آقای نجم الائمه رضی داره که یوجد المعنا فی غیره، معنای حرفی رو اینطور گرفته به خلاف معنای اسمی. و عرض کردیم مرحوم صاحب فصول فرق بین معنای اسمی و حرفی رو، معنای اسمی رو استقلالی، معنای حرفی رو عالی. احتمال میدم ایشون، حالا الان تو ذهنم نیست، اصلا در فصول که من دیدم یادم نیست که ایشون عبارت نجم الائمه رو آورده یا نه، احتمال میدم ایشون عبارت نجم الائمه رو اینجور معنا کرده، عالی و استقلالی. کفایه هم از فصول گرفته. اگر مبتلا شدین به تدریس کفایه، بهترین راه تدریس کفایه قرائت فصوله، چون کفایه به قوانین، با اینکه قوانین خوندن، اون زمان فصول در حوزه ها رسمی بود، صاحب کفایه به فصول خیلی متأثره، بیش از قوانین خیلی متأثره. اگر و در این شروعی مرحوم آقای فیروزآبادی خدا رحمتش کنه، ایشون در عنایه خیلی کلمات فصول آورده، لکن تأثیر صاحب کفایه بیش از اون مقدار است که ایشون آورده. یار من میخوام شرح کفایه بگم، علایانه اگه مبتلا شدیم به شرح کفایه، فصول خیلی اخیرا هم چاپ جدید از فصول کردن، خوبه بدم نیست، و از تعلیقات هم باش چاپ کردن، این صاحب هم شما 4 جلد 5 جلد برام آوردم، عطوی حسینیه چاپ کرده، عباسیه، علایانه انصافا چاپ خوبیه، و فصول خیلی تاثیرگذار در چاپ کفایه، فوق العاده، بیش از غیر از شیخ انصاری که استاد ایشان هم تیشون درسی شیخ خود 6 ماه رفته، نه استاد رسمی، و وقتی نجف شده بعد شیخ فوت کردن. اما غیر از شیخ انصاری که حالا تو استاد دارن، یکی به مرحوم عاشق حبیب‌الله رشتی به عنوان صاحب بدایع به ایشون متأثره که استاد ایشانه، یکی هم به کتاب فصول. اگر کسی میخواد عبارات کفایه حل عباراتش بشه، فصول زیاد نگاه کنه. عرض کردم تو این شروحی که نوشتن مرحوم آقای صاحب عنایه، مرحوم آقای فیروزآبادی بیش از بقیه عبارات فصول آورده، لکن من خودم چون مراجعه میکردم، تأثیر صاحب کفایه بیش از این مقداری که چون آورده، مطالب دیگه هم داره از اونجا گرفته، بیش از این
بده. ثمره این تحلیل های اصولی نشیره توفه، ما در از اون اینکه ظهور هم رو بدایی همین هم کارساز برای ما توفه، اون ثمرهش چیه توفه؟ این همه مثلا جلد کتاب نوشتن، سالیان سال بحث های تحلیل فلسفه اصول کردن،
فلسفه اصول غیر از تحلیل حیات معنی حرفه.
خب باشه، تحلیل حیات به چه
خب درده؟ این به درد فقه و استظهار خیلی میخوره.
استظهار که دیگه دست تحلیل نیست.
چرا؟ ما چون عرض کردیم تحلیلی که شما تحلیل که میکنید، باید تحلیلی بکنید که بعد منتهی به استظهار بشه. اینو ما چند دفعه توضیح دادیم. یا تحلیل رو نرین تا خلقت آدم و هوا، یا تحلیل یه حد محدودی داره، این اصلی از اون بوده، اون از این بوده، از آدم گرفت، نه نمیخواد تحلیل. و بعدم تحلیل رو بعد از تحلیل باید برگردیم با ظهورات تطبیقش بکنه. اون نکته فنیش به نظر ما اینه، ما نرفتیم دنبال تحلیل، کلمه رو زیر پایان بریم دنبال تحلیل. تحلیلی که فرض کنیم مثلا من با مثال همین بحث معروفه که صیغه نهی دلالت بر بطلان میکنه، نه نهی دلالت بر بطلان. خب اینو اصولین اهل سنت مطرح کردن، دیدم بعضی از اصولین شیعه ما اخیرا یک حرف عجیبی که این حرفا چجوری فلان، ان شاء الله در محل خودش توضیح میدم. چون اینا مثلا لا تسلفیه و برما لا یکل لحمه رو معنای تکلیف گرفتن، نهی گرفتن. خب آیا این دلالت میکنه که صلات هم باطل یا نه؟ ما آمدیم در اونجا این تحلیل رو ارائه دادیم، یعنی گفتیم چون معنای حرفی یک معنای اندکاکی، این اصطلاح منه، حالا همون حرف صاحب شرح کافی رو ما اندکاکی گرفتیم، عرض کردیم عبارت شرح کافیه، احتمالاً آخون شرح کافی رو دیده، احتمالاً چون آخون یک انقلت و قلت داره، اگر یاد تو باشه در معنای حرفی، اگر اینطور باشه معنای من و ابتدا یکی میشه. بعد ایشون میگه نه، ابتدا وضع الان یراد استقلالن و من وضع الان یراد عالیان. این انقلت و قلت ایشان به عین حاشیه سید شریف بر شرح کافی است. سید شریف سنی، سید شریف جرجانی یا حاشیه بر شرح کافی داره، عینا همین انقلت و قلت تو حاشیهش داره، انقلت باید معنای من و ابتدا یکی بشه، همین جواب میده. ولذا به احتمال میدم مرحوم صاحب کفایه عبارت نجم الائمه رو دیده باشه، چون دقیقاً عبارت حاشیه رو آورده، حاشیه سه چریب متن رو. وقتی این اصطلاح استقلالی و عالی رو در نجم الائمه نداره ایشون، این اصطلاح رو فصول آورده. عرض کردیم اینا حتی بعضی از شاگردای کفایی، حالا من نمیخوام وارد بحث شهر کفایی بشم، شاگردای کفایی که شروع نوشتن در این که مراد مرحوم صاحب کفایی از عالی و استقلال چیه چند تا احتمال دادن. این عرض کردم این نکته فنیش همین است که اینه، اون راه ها رو خیلی نریم بجه. مثلا خود صاحب کفایی عالی و استقلالی گرفته، بعضی که مثلا استاد ما آقای سیستانی لف و نشر، یعنی معنای اسمی لف نشر، معنای حرفی نه لف و بعضی اونو معنای اندماجی گرفتن، مندمجه. ما بیشتر معنای اندکاکی. وقتی معنای اندکاکی یعنی این در طرفین خودش فی نفسه معنا نمیده. معناش وقتی ببینید شو وقتی میگه لا تسله، ما اومدیم رو این تحلیل اینطور گفتیم، این لا که آمده، خود لا در لغت عرب به معنی وقتی در ترکیب به کار برده میشه برای جلوگیریه، برای جلوگیری. این میخوره با نهی مولوی، چون لا معنای حرفیه، این معنای حرفی لا در ضمن معانی چیزای دیگه، اگر در ضمن خود لا در ضمن زجرش ملاحظه کردیم ازش حکم مولوی در میاد، اگر لا رو در ضمن صلات ماده ملاحظه کردیم ازش حکم وضعی در میاد. یعنی ما با تحلیلمون به این نتیجه رسیدیم که نه دلالت بر فساد هم میکنه، نه اینکه فقط بیان بگیم ظهورات. دقت کردیم؟ اونا مثلا فرض کنید آقایون اهل سنت گفتن نه این لا تسله، فقط لا رو نگاه کردن گفتن فقط نهیه،
همش قانونیه.
به نظر ما این یکی قانونیه، هر دوش باطله. یعنی هر دو درسته، یعنی هم معنای مولوی داره. الان علمای اصول ما اصلا این لا تسله رو فقط به صلات زدن، به ماده زدن، ولذا معتقدن که لا تسلیه برای مالاک حکم مولوی نیست. خوب دقت کنید، الان علمای اصول ما میگن خب مال تحلیل دیگه، ارشاد به جزئیت و مانعیت و قاطعیت و این حرفا گرفتن. این که ارشاد گرفتن به خاطر اینکه مولوی نیست. یعنی اگر شما در وبر مالاک الله اون نماز خوندید، بعد دو مرتبه پس کنید در پوست گربه مثلا نماز خوندین، بعد دو مرتبه اون رو انداختین نماز خوندین، شما عقاب ندارین، عقوبتی نداره. درسته اونجا گفت لا تسله، لکه این معناش این بود که نماز باطله. عرض کردیم حکم مولوی ناشی از مولویت مولاست، اصطلاحاً اینطور. اگر حکم مستقیماً مشتمل بر جزا باشه مولویه، اگر مستقیماً مشتمل نباشه بر کیفر میشه وضعی. حکم وضعی مولوی اینطوریه.
مثلا
جزئیت، مثلا اگه گفت وجوب یعنی شما اگه مخالفت کردین خود جزا داره، اما اگه گفت جزئیت یعنی اگه شما جز رو انجام ندادین، چون تکلیف رو انجام ندادین جزا داره، نه مستقیم. خود جزئیت مستقیماً جزا نداره. احکام مولوی احکامی است که موضوع خطابات کیفری هست، احکام جزایی. حالا اینه من در همین جا هم شرح میدم، چون اینکه شما فرمودی تصادف باحسب شرح بودم که شاید امروز درسته بگه وقت داره تمام میشه، که تحلیل تأثیر گذاره. لذا بعضی از این آقایون معاصر ما نوشتن من سر در نمیارم، از اون بر میگن نه اهل نظر فساد داره یا نه، از اون بر میگن اینا عوامر اصلا ارشادی هن. یعنی از اون بر ارشادی هن، اصلا نهی نداره، مولویت نداره، ارشاد به جزئیته. یعنی به عبارت اخرى فقط دلالت بر فساد میکنه، توش نه نداره، توش زجر نداره. دقت کردی؟ میگه این دوتا با هم دیگه، ایشون ملتفت نشده. اون بحثی که مطرح کردن سنی ها مطرح کردن و قدمای اصولی ها، اونا رو این جهت مطرح کردن که لا تسله نهیه، فرق نگذاشتن. این مطلب رو الان اصول متأخر شیعه مطرح کرده که این اصلا جنبه نهی نداره، این جنبه ارشادی داره، داره میگه این جزئه، این مانعه. و من توضیحات کافی عرض کردم در کتب اهل سنت حکم وضعی فقط جزئیت و شرطیته، در کتب ما اضافه شده، احکام وضعی اضافه شده، در مثل کفایت و قضاوت و ولایت و حجی ها الا ماشاءالله، کفایی که خیلی زیاد آورده در بحث استصحاب، در احکام وضعی خیلی زیاد آورده. ما مثلا مانعیت اضافه کردیم، اینا ندارن اهل سنت، ندارن جزئیت و شرطیت. ما مانعیت اضافه کردیم، قاطعیت رو اضافه کردیم، فرق بین مانع و قاطع هم گذاشتیم، عرض کردیم قاطعیت رو اضافه کردیم الی آخری دیگه، من نمیخوام بقیه شو بگم. به هر حال دقت بکنید، این دو تا تفکره، یک تفکر که میگه این نهیه، توش اصلا مانعی، توش اصلا بطلان در نمیاد، و ما آمدیم گفتیم نه، وقت نتیجهش این میشه، ظهورش این میشه که اگر در وبر مالای و کل لحم و نماز خون، بعد اون وبر رو اون بسا، وبر مو بسا، کرک بسا، فارسی کرک بسا، مثل شطور، مالای و کل لحم و نماز خون، اونو انداخت نماز درست خون، عقوبتی نداره، اما احتمال اگر نهی گرفتیم عقوبت داره. خب چرا وقتی طلب کرد نماز خوندی؟ کی این کارو کرد؟
اگه به ظهور برسه، یعنی اختلاف بین اعراب نباید می بود در مثلا تو لات و سله که حضرت میفرمود، باید اعراب عرفی که لفظ میفهمن، همین ظهوری که میفرمود دست بود که طول داده
خب میگم ما باید همین میخوام بگم هدف ما از این تحلیلات این است که این ظهور رو خدا رحمت کنه آقای بجرانی میفهمه رجه با جارزه همگان صاحب هم صلات آره، میگم این حاج آرزو تو بحث عقلی مثل شیخ و رئیس فکر میکنه، تو بحث های فهم ظهورات به اثر روایات مثل یه عرب بدوی فکر میکنه، چه بر حاج آرزو حمدانی تعبیر ایشایی بود، مثل یک عرب بدوی فکر میکنه. حالا خب ما هم هدفمون از تحلیل همین اینه، برسونیم به اونجا که آیا لا تو سلفی و بر مالای کلهما فقط ازش حکم وضعی در میاد یا نه فقط حکم تکلیفی در میاد که اهل سنت گفتن حکم مولوی، یا هر دو در میاد. وقت تو عبادات فرقش با ما اینا بحث، یعنی اینی که ایشون فرمودن ما تحلیل رو رسوندیم برای اثبات ظهور، نه اینکه تحلیل بکنیم برای خودمون اینکه حجم کار رو زیاد بکنیم. الان یه مقداری کارهای ما به طور کلی اینطوریه، اینطور گفتن یه رو داره، بیشتر کارهای ما به نقضه. یک آقای به من میگو بیا دور بر ما اصول بگو، فقط اثبات خودت بگو، مال دیگران نگو. خب این ممکنه به 4-5 رو تموم بشه دیگه، چون ما بیشتر وقت ما به نقضه حال فلان معقول، ما اینی که شما میبینید وقت گرفته میشه ما نقض هاست، نه مال خود بحثه، خود بحث بحث علمی خوبیه، بحثی نداریم، ما هم اینو نقض میکنیم برای اینکه باز بشه. من منسوب است به امیرالمومنین در مساویل انوار سید عبدالله شبر آورده، العلم نقطتون واحده کثر الجاهلون. حالا واقعا همینطوره، کثر این که شما فرمودید این بحثا چرا طولانی شده، این نکته شاید روایت امیرالمومنین هست منسوب به ایشان، من جای فعلا نه، ایشون میگه جای نیده میره باشه، حالا که نقل میکنه تو مصابی الانوار فی حل مشکلات الاخبار، العلم نقطتون واحده کثر الجاهلون، این تکثیری که شده مال جهل ماست، این تکثیر منشأش اینه نه اینکه واقعا نکته علمی. و صلی الله علی محمد. این چون من فردا هم نتیجه گیری بکنم رو مطلب، یکم امروز توضیحاتش عرض کردم.